بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخوام بپردازیم به موضوع بسیار مهم تاریخچه شکلگیری و نحوه پیدایش فرقه بهائیت و افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین. دکتر سید علی حسنی رو دارم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس حوزه ادیان و فرق. آقای حسنی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. امیدواریم که لحظات دقایقی در خدمتتون هستیم، مفید واعده باشیم
ان شاء الله. همینطوره
بینندگان و شنوندگانی که صدا و تصویر ما خواهند داشت مطالب مفیدی برای اینا بتونیم ارائه کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم از اینکه به این برنامه اومدید، ان شاء الله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. خب جناب استاد، لازمه که هر چند وقت یه بار برگردیم و برخی از این فرقه ها و گروه هایی که هستن و همچنان دارن فعالیت میکنن، ریشه های فکری اونها، ریشه های تاریخی اونها رو مورد بازخوانی قرار بدیم. چرا که ممکنه ادعی بیان و حالا دانسته یا نادانسته حمایت کنن از اونها. حتی دیدیم که برخی از فرقه بهائیت تحت عنوان شهروند نام بردن. خب ممکنه برای نسل امروز، جوانان امروز این سوال پیش بیاد که واقعا بهائیت اگر ایرانی هستن خب چرا شهروند نباشن، چه مشکلی داره؟ و ما خوبه که برگردیم ببینیم که بهائیت به عنوان یک فرقه از کجا به وجود اومد، چطور به وجود اومد، با حمایت چه کسی و چه گروه هایی به وجود اومدن. حالا من باب مقدم اگر نکته هست از زبان حضرت عالی بشنویم و وارد بحث بشیم، اگر حالا سوالی بود در خلال برنامه از شما میپرسم.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب همونطور که فرمودید، بعضی وقتا بعضی از صحبت‌ها یا سخنان و نوشته‌ها یه مطالبی رو به جامعه تزریق میشه و شبهاتی رو ایجاد میکنه.
بله.
در مورد اینکه حالا بهائیان به عنوان شهروند حساب بشن یا نه، خب در دنیا برای شهروند حساب شدن جامعه افراد یا گروهی شرایطی قرار داده شده و ویژگی‌هایی هست. بله، گروه‌های مذهبی در دنیا رسمیت شناخته میشن.
بله.
گروه های رسمی که عنوان رسمی هستن، مثلا ما در ایران خودمون زرتشتیان رو به رسمیت شناختیم، عنوان اهل کتاب. یهودیان رو به رسمیت شناختیم،
آشوری ها، کلیم
رو به رسمیت شناختیم.
درسته.
اینا مراکزی دارن، مراکزی عبادی دارن، تحت کنترل خودشونه، مدارس حتی دارن.
بله.
زبان خودشون همسال اینا مشکلی از این جهت ندارن، تحت قانون هم عمل میکنن.
بله.
در دنیا هم همینطوریه. اما در دنیا بعضی از پدیده‌های اجتماعی وجود داره که بینا اطلاق مذهب نمیشه، بلکه بینا کاست گفته میشه. مثلا شما در آمریکا برخوردی که دولت آمریکا با داوودیان داشته، هیچ جای دنیا هیچ کس هم بهش اعتراض نکرده. خب ایشون یه گروهی رو که اعتقادات خاص مذهبی داشتن رو، ظاهر مذهبی داشتن رو، با خاک یکسان کرد، آتیش زده، از بین برد.
بله.
کسی هم بهش نگفته چرا این کاری کردی، چون اینها گروه‌های رسمی به رسمیت شناخته شده نبودن. اینا
درسته.
تحت عنوان کاست مطرح هستن. گروه‌هایی که تحت عنوان کاست مطرح هستن اینا گروه‌های مذهبی نیستن، بلکه شبیه گروه‌های سیاسی و هستن که بر علیه منافع ملی جامعه فعالیت میکنن. البته من الان نمیخوام بگم کاری که آمریکا کرده درست بود یا نبوده، ولی میخوام بگم که این تعریف داره در عرصه بین الملل.
بله.
هر گروهی با هر اعتقادی رو نمیشه بهتون بگیم مذهب و اینا شهروندن، حقوقی دارن و بلی مثلا بر علیه منافع ملی هم اقدام کنن. چنین چیزی امکان نداره در هیچ جامعه. هیچ شخصی بر علیه منافع ملیش اقدام میکنه قابلیت پذیرش نداره. تو جامعه ما هم نداره، در جوامع دیگه هم ندارن. چرا رسد به اینکه تبدیل بشن به کاست؟ فرد اگه میخواد بر منافع ملی، من مسلمان، من شیعه، من روحانی حتی بخوام بله منافع ملی خودم رفتار کنم، به من برخورد میشه.
کاست یعنی فرقه.
کاست یه گروه هستن، یعنی گروهی هستن که بر علیه منافع ملی، حالا طبق تعریفی که داره، حالا تا کاست ویژگی ها و تعاریفی داره. من فقط خواستم یه اشاره کنم که برخورداری از حقوق به شرط این است که در دایره کاست قرار نگیرن، بلکه در دایره مذاهب رسمی و آسمانی قرار بگیرن.
بله.
از این جهت بهائی‌ها جزو گروه‌های مذهبی به حساب نمیان، ولذا شما در نوشته‌های حتی غربی‌ها اینو به عنوان یک گروه مذهبی حساب نمی‌کنه، مذهب خاصی به حساب نمیارن، بلکه اینها رو چون حالا ما که الان این جلسات دست داده بررسی اندیشه های بهائیت نیستیم، که سبب اندیشه های بهائیت اندیشه ها و اعتقادات بهائی اندیشه های مون از اصول دوازدهگانه که بیان میکنن اصلا یه اصل چیز جدیدی نیست، بخشی از اینجا گرفتن، بخشی از اون گرفتن، بخشی از اون گرفتن، چیز خودشون نیست، به همین خاطر اینو به عنوان یک دین اینا حساب نمیکنن. حالا که نوشته های من هم هست، دیگران هم هست، یعنی غربی ها هم گفتن.
بله.
در نتیجه این که یک گروهی اگه میخواد حقی داشته باشه در جامعه، خب بر اساس مبانی اسلامی ما باید اونایی که اهل کتاب هستن و آسمانی هستن حقوق دارن، همونطور که عرض کردم، و مالشون، جانشون، ناموسشون، دینشون، همه اینا سر جای خودشون محفوظه و جامعه اسلامی و حاکم اسلامی باید از اونا محافظت کنه، مثل زرتشتیان، مثل یهودیان، مثل مسیحیان که در جامعه ما حضور دارن. به همین اساس بررسی این که خب حالا ما ادعاهایی مطرح است که اینها اصلا یه گروه سیاسی هن، کمان که بعضی از بزرگان در همین ایام، حالا تو نوشته‌های بزرگان ما و اندیشمندان زیاد در طول تاریخ این اومده.
بله.
یعنی در طول تاریخ 200 ساله، 200 و چند ساله بهائیت، حضور بهائیت در ایران، اصلا به وجود اومدنشون از همون زبان تا به امروز نویسندگان در این که و اندیشمندان در این که اینا یه گروه سیاسی هستن، مزدورن و توسط بیگانگان ایجاد شدن، برای تأمین منافع اینا ایجاد شدن، فرمایشات و نوشته‌های زیادی است. اخیراً هم که یکی از این آقایون یه صحبتایی کرده بود، یکی از بزرگان مراجع بزرگ همین رو فرموده بود که شما برید یه مقدار مطالعه کنید، ببینید که این یک جریان دستساز استعمارگران هست برای تأمین منافع.
بله.
و ما هم موضوع بحثمون همینه، یعنی ما میخوایم این فرمایشی رو که این بزرگ فرموده و تو نوشته ها عرض کردم در سابق هم وجود داشته، چیز جدیدی نبود که این بزرگ ما مرجع بزرگ فرموده باشن، ما میخوام این رو از نظر علمی و از نظر تاریخی و شواهد تاریخی بررسی کنیم که آیا این حقیقت داره یا حقیقت نداره. ما بحثمون رو به اساس همین ان شاءالله پی میگیریم.
پس در واقع ما میخوایم بریم یه نگاهی بندازیم به عقبه و تاریخ.
بله.
بررسی کنیم ببینیم که بهائیت به از کجا به وجود اومد، به چه صورت به وجود اومد، و همین بشه شاهدی و دلیل برای این حرف که بهائیت یک فرقه دست ساخت و دست ساز هستش. در خدمت شما هست.
خب من یه توضیح اول در مورد بهائیت بگم. بهائیت چی میگن؟ بهائیان معتقد هستن که حسین علی بها، یعنی حسین علی نوری، پیامبر آسمانیه. که ایشون پیامبر آسمانیه. خب این فرقه در قرن 13 شکل گرفته، 13 هجری قمری شکل گرفته. مدعی هستن ایشون پیامبر آسمانیه و کتاب دارن و یه سری اعتقاداتی دارن و باورایی دارن و ایشون رو به عنوان پیامبر مطرح میکنن و اعتقاداتی هست. این به ظاهر اون چیزیست که در مورد بهائیت مطرحه و خود بهائیان هم اینو مطرح میکنن.
بله.
البته بدنه بهائی‌ها شاید به خیلی از مسائل آگاهی نداشته باشن، ولی خب مطرح اینه، این چنینه که بهائیت رو به این صورت مطرح میکنن. حسین علی بها ایشون رو پیامبر میدونن و بهائیت رو ادامه بابیت هم میدونن.
بله.
که علی محمد باب قبل از اون، چند سالی قبل از اون ظهور کرد، ابتدا ادعای بابیت کرد، گفت من باب امام زمان هستم.
بله.
در ادامه ادعای مهدویت کرد، گفت من خود امام زمان هستم. بعد هم در ادامه اون ادعا کرد که من پیامبر جدیدی هم، یعنی علی محمد باب ادعا کرد من پیامبر جدیدی هستم و دین جدیدی به نام بابیت آوردم. خب این و حسین علی بها از جمله اولین گروندگان به بابیت بوده.
بله.
خودش به این دین گروش پیدا کرد، برادرش هم گروش پیدا کرد، صبح ازل معروفه.
بله.
و خواهرشون عزیه خانم به بابیت گرایش پیدا کردن، شدن بابی. خب در ادیان آسمانی ما موعود داریم، در اسلام موعود داریم که مهدی فاطمه است، انشاءالله خداوند فرجش رو برسونه، خب در آخر زمان میاد. در مسیحیت هم ما موعود داریم، مسیحا معتقدن حضرت عیسی موعوده و در آخر زمان برمیگرده. در یهودیت هم موعود داریم، یعنی آخر زمان هست و مسیحا میاد، ماشیهشون میاد.
بله.
ادیان آسمانی و ابراهیمی اینا موعود دارن. طبیعتاً بابیت هم که ادعا کرد من دینم علی محمد باب، ادعا کرد من پیامبرم، طبیعتاً یه موعودی برای دین خودش قرار داد که تحت عنوانش هست من یوزهر و هلا. مثلا ما میگیم مهدویان، اونا میگن عیسی مسیح، اونا میگن یهودی ها میگن ماشیه. این اصطلاحی که ایشون به کار برده من یوزهر و هلا، یعنی کسی که خداوند او را ظاهر خواهد کرد. خب این تحت عنوان موعود بابیت مطرح بود. خب باب که حالا کشته شد و از دنیا رفته اعدام شد، بعد از مدتی افراد مختلف ادعای من یظهر اللهی کردن. علی محمد باب جانشین خودش رو داداش حسین علی بها قرار داد. من قبل از اینکه به این منظور ادامه بدم، خودت داشتن اعدامش میکردن، داداش حسین علی رو، یعنی صبح ازل رو که کوچکتر از خود حسین علی بود، با عنوان میزا یحیای نوری رو به عنوان جانشین خودش قرار داد.
بله.
حتی علی محمد حسین علی هم برای اثبات این جانشینیشون کتاب نوشته. خب ایشون به عنوان جانشین مطرح شد و جانشین بود، ولی در این بین حالا مسائل مختلف اختلاف داد. از جمله حرفایی و مسائلی که اتفاق افتاد، بعضی افراد ادعای من یظهر اللهی کردن، گفتن اون من یظهر اللهی که علی محمد باب گفته ما این. از جمله افراد کیا بودن؟ حسین علی نوری بود که گفت من موعود دین باب هستم. یه نکته اینم توجه کنیم، موعود دین ما یعنی اسلام، اون شخصی که میاد امام زمان، ایشون امامه، پیامبر نیست.
بله.
موعود دین مسیحیت خود حضرت عیسیست. حالا اینا عیسی رو براش الوهیت قائلن. موعود دین یهودیت یک پادشاه آسمانیه، یعنی نه پیامبره، نه وصی پیامبر یا امامه، بلکه یه پادشاه آسمانیه. موعود دین باب کیه؟ موعود دین باب یه پیامبر دیگریه، یعنی من یظهر الله مصداقش یه پیامبر دیگریه که پیامبریست بزرگتر از خود باب. خلاصه حسین علی نوری ادعا کرد که من یظهر الله هستم و پیامبر جدیدی هستم که اومدم، همونی که علی محمد باب بشارتش داد و ادعای پیامبری کرد و بر این اساس دین جدیدی رو شکل داد. از اینجا ادعای پیامبری حسین علی نوری شروع شد و ایشون و عده زیادی از بابی ها به بهاییت گرایش پیدا کردن.
بله.
بابی ها هم اون طیف ازلیش بسیار محدود شدن، بعدن در جامعه، حالا اون خودش بحث مفصلی داره، در جامعه جوامع اسلامی به صورت دیگه حضور دارن، خیلی کم، خیلی کم، ولی اسم بابی شناخته نمیشن.
درست.
ولی بهایی ها نه، بهایی ها دیگه از ایران منتقل شدن به عراق، از عراق دیگه بعدن منتقل شدن به فلسطین اشغالی و در شهر حیفا اونجا مرکزشونه و مرکز دینیشون هم همونجاست و حتی هم عباداتشون هم به همون سمت برگزار میکنن. اونجا الان مرکز عبادیشونه که الان البته فلسطین اشغالی تحت حکومت غاصب اسرائیل هستن.
بسیار خوب.
خب این یه مقدمه در مورد اینکه بهایا چی میگه و ادعای حسین علی بها چیه و بهایا چی میگه. اما در مورد نحوه شکلگیری اینا، خب ما در اعتقادات شیعیمون داریم که این ضروریه، نه شیعی یعنی اسلامیمون داریم، که پیامبری بعد از پیامبر ما نخواهد آمد. آیه قصری آیه قرآنه.
بله.
که پیامبر اسلام خاتم النبیینه، پیامبری بعد از پیامبر اسلام نخواهد آمد. اونایی حتی مسلمان هم که نیستن با اسلام آشنا باشن میدونن که اسلام میگه پیامبری بعد از پیامبر اسلام نخواهد آمد. این ضروریه و کسی هم که ضروری دین رو منکر بشه میشه مرتد. طبیعتاً جوامع اسلامی اصلا انتظار آمدن پیامبر جدیدی رو ندارن. چطور میشه در دل جامعه اسلامی مثل شیعی یه پیامبر جدیدی در میاد؟ طبیعتاً این با مبانی اسلامی جور در نمیاد، بستر‌های اسلامی اینو بر نمیتابه. طبیعتاً در نحوه شکلگیری این باید تأمل کرد که یه چیزی اینچنینی اومده.
بله.
با ضروریات و اولیات دین اسلام مخالفه.
بله.
یعنی همه مسلمان‌ها میدونن. خب طبیعتاً شکلگیری این تفکر باید روش تأمل کرد، این به صورت عادی اتفاق نیفتاد.
خب جناب استاد اجازه بدید من این نکته رو فقط اینجا اضافه کنم به بیانات حضرت عالی که چون میخواد بحث شکل گیری رو بفرمایید، دقیقاً بابیت تو اون مقطعی داره به وجود میاد، مثل علی محمد شیرازی این ادعا رو میکنه که ایران تو یک دوره خاصیه به لحاظ تاریخی. بله. یعنی جنگای ایران و روس رو پشت سر گذاشتیم و شکست خوردیم، یک سرخوردگی تو جامعه هست و قاعدتا بحث سال ادبیات منجی‌گرایی خب همیشه در بین ماها بوده، شاید در اون دوره تشدید شده، گویا جامعه هم این رو میطلبه که یک فردی یا یک جریانی بیاد و این ادعا رو بکنه با توجه به اینکه خلاصه فضایی حالا میشه گفت اجتماعی و سیاسی مهیای این ماجرا بوده و گویا تو همون مقطع است.
بله.
ما این ادعا رو
ما اگه بخوام همونجوری که هستالی فرمودی اگه میخوام درک درستی از این حوادث داشته باشیم باید اون مقطع زمانی که این حوادث اتفاق افتاد و باقیت و بهایت شکل گرفتن
بله.
این رو از نظر تاریخی ایرانی اون زمان رو ببینیم
درسته.
و پیرامون ایران رو ببینیم. خب ایران در متاسفانه ایران ما در زمان قاجار به ضعف بسیار شدیدی دچار شد و از جهات مختلف کشور دچار نقص و ضرر شد. ولی از طرف دیگه وقتی که ایران رو یعنی کلان روایتی میخوام داشته باشیم از مسائلی که در ایران اتفاق میفته
بله.
ما نمیتونیم مسائل ایران رو بدون مسائل پیرامون ایران در نظر بگیریم. ما در این دوران شاهد این هستیم که خب ایران رو به ضعف میره، کشورهای مختلفی هم درش میخوان دخالت کنن و میکنن. پرتغالی ها دخالت کردن اومدن، انگلیسی ها اومدن، حتی فرانسوی ها هوس این رو داشتن، روسیه اون زمان چنین بودش. ما اگه بخوایم فهم کنیم هم توی هست کردن باید یه نگاه کلی به کلان روایتی از
بله.
اون مقطع حداقل غرب آسیا داشته باشیم و که ببینیم چه اتفاقی داره میاد. ما این مقطعی که در واقع زمان به وجود اومدن این فرقه های اینجوری هست میبینیم که شبه قاره هند مستعمره انگلیس شده.
بله.
خب انگلیس شبه قاره تقریبا از قرن 18 صحنه تاخت و تازه های کشورهای مختلفی بود. پرتغالیا اومدن، مدت زمان اونجا بودن ولی حالا چند دهه هم بودن ولی نتونستن موفق باشن، یعنی همه جا رو هلندیا، فرانسویا ها، در نهایت انگلیسی ها تونستن چیکار کنن؟ وارد بشن و قدرت رو به دست بگیرن و کل شبه قاره رو مستعمره خودشون قرار بدن.
بله.
و اصلا حکومت رسمی تشکیل بدن، حکومت انگلیسی در. خب حفظ این دایره بزرگ یعنی شبه قاره هند که شامل مثلا هند امروزی، پاکستان، سریلانکا و امثال اینجا کشورها هست، خب دایره بسیار بزرگیه. حفظ اینها، حفظ این مستعمره لازمش این بود که انگلیس این رو از ورود کشورهای دیگه مثل پرتغال، مثل فرانسه، مثل روسیه که هوس اینو داشتن که وارد اینجا بشن جلوگیری کنه. خب در خود ایران با ایران یک مرز مشترک بزرگی داره.
بله.
ایران اون زمان، چون ایران اون زمان افغانستان جز ایرانه، یعنی هنوز افغانستان از ایران
بله.
جدا نشد. پاکستان جز شبه قاره است ولی افغانستان جز ماست، جز ایرانه و با یک مرز بسیار بزرگی هند شبه قاره با ایران
تمام شرق ما تماما
بله. یعنی تمام میشه با اینا
همسایه هند.
و اگر هم میخوان کشورهای اروپایی و استعمارگران دیگه وارد شبه قاره بشن باید از مسیر ایران،
ایران.
یعنی یکی از بهترین مسیرها مسیر ایران دوست. باید وارد ایران بشن. این یک مسئله که انگلیسی ها رو متوجه ایران کرد. بله. اولین مسئله ای که انگلیسی ها رو متوجه ایران کرد این بود که ایران یک مرز گسترده ای با شبه قاره داره و این میتونه مسیری باشه برای ورود مخالفین یا اونهایی که در صدد بودن و مسابقه بودن با انگلیسی ها در تصاحب شبه قاره.
میگفتن ایران دروازه ورود به
وروده
هندوستان.
به هندوستان.
بله.
نکته دومی که وجود داره این است که ایران، شاهان ایران سابقه حمله به هند رو داشتن.
بله.
نادرشاه حمله کرده و حتی گرفته.
تا دهلی رفته
و مسائلی رو هم اتفاق افتاده. این گمان برای اینا هم وجود داشت که نکنه دیگه یه شاهان دیگه از ایران همین کار رو بخوام بکنن اینا وارد دوباره چی بشن؟ وارد شبه قاره بشن و نذارن انگلیسی ها مثلا گسترده بشه یا کارشون خیلی ثابت بشه. ولذا این تهدید هم وجود داشت. خلاصه ایران بزرگی بود. ایران بله هنوز به سمت ضعف میرفت ولی هنوز احتمال این که ایران دوباره قوت بگیره بخواد وارد هندوستان دوباره بشه هست، چون قبل از این مدت قبل از اون نادرشاه بود دیگه. این اتفاق افتاد. اینم نکته دومی بود که انگلیسی‌ها رو نگاهشون رو معطوف به ایران کرد. نکته سوم که نکته بسیار مهمیه و اون این است که مردم ما قبل از اینکه انگلیسی‌ها وارد اونجا بشن حکومت اسلامی رو داریم در هندوستان رو چه بخواد.
گورکانیان.
بله حکومت اسلامی رو داریم. و جالب اینجاست که زبان رسمیشون زبان فارسیه.
بله.
یعنی شما الان وارد هند بشید، خیلی از جاهایی که میرید میبینید و از مناطقی که نشون میدن میبینید که سردرهای نوشته، کتیبه‌های نوشته شده امثال اینا فارسیه. حتی پیرمردا، من خودم یه سفر چند سال پیش رفته بودم، حتی پیرمردایی هستن که سن بالا هستن، حالا نرفتن مثلا آکادمیک یاد گرفته باشن، دانشگاهی نه، ولی از سابق انگلیسی فارسی بلدن، میتونن فارسی صحبت کنن. نفوذی اسلام و در مرحله بعد ایران در هندوستان داشت،
نفوذ فکری فرهنگی،
نفوذ فکری فرهنگی بوده و تعداد زیادی مسلمان در اونجا حضور داشت. یعنی هنوز پاکستان سوا نشده بود که مسلمان‌ها رو از هندوستان تخلیه کنن بیارن تو پاکستان. خب الان مثلا 1 میلیارد خوردی جمعیت داره هند، 300-400 میلیون جمعیت داره، 200 میلیونش مسلمانه. اما اون وقت پاکستان هم جمعیتش در هندوستان قاطی بودش. اینا بعدن در استقلال اینا رو جدا کردن. خب مسلمان ها وجود دارن؟ یک. حکومت اسلامی قبل از اینجا حاکم بوده، تعلقات اسلامی وجود داشته، زبان ما زبانه اینا ای که زبانهای رسمی زبان فارسی بوده، به این علقه بسیار نزدیک فرهنگی بین ما و اونا ایجاد کرده. تعداد زیادی ما اونجا شیعیان داریم، مراکز شیعی داریم، مثل هیدرآباد، مثل لکنهو و جاهای دیگه، علمای بزرگی در اونجا بودن. طبیعتا علقه مذهبی، علقه زبانی، علقه شیعی و فرهنگی شدیدی بین ما و هندوستان
تجار
بود.
مادر
تجار در اتحاد بود، طبیعتا این ارتباطات زیاد بود. ما سبک شعر هندی رو داریم، مثلا این سبک تو فارسیه.
درسته.
خب این عمق ارتباطات فرهنگی ما رو میرسونه. و خب شیعیان هم داریم، مسلمان هم داریم. حالا کشور استعمارگری مانند انگلیس اومده داره میخواد بر اینا مسلط بشه، طبیعتا هم اینا از ایران کمک میخوان. کی خواستن؟
بله،
گروه هایی رو فرستادن به دربار قاجار که به کمک ما بیای. حالا اینا متاسفانه نکردند، چه شد اون یه امری دیگه است. خب این رو هم انگلیس واقفه بهش، این استعمارگر پیر به این مسئله هم واقفه. پس ببینید این سه تا نکته، یکی مرز گسترده ای که شبه قاره با ایران داره، ایران اون زمان داره، مسئله اینکه شاهان سابقی از ایران حمله کردن و احتمال اینکه دوباره این اتفاق بیفته هست، مسئله از همه مهمتر مسئله این علقه فرهنگی مذهبی است که بین ایران و شبه قاره وجود داره و این تعلقات مذهبی است. خب اگر قرار باشه ایران رو انگلیس به همه حال خودش واگذاره، خب این تهدیدات براش جدیه. به همین خاطر برای حفظ انگلیس، برای حفظ موقعیت خودش و ادامه دادن استعمار خودش در انگلیس، در شبه قاره، احتیاج به این داره که ایران ضعیف شده تحت کنترل داشته باشه. ایران ضعیف شده تحت کنترل داشته.
این یک مسئله راهبردیه.
این مسئله جدی بوده، چون اگه این ایران قوی باشه، این ایران مستقل باشه، این ایران تهدیدات جدی رو میتونه متوجه استعمار بکنه در شبه قاره. خب بر همین اساس هم انگلیس یک برنامه بسیار مفصل و گسترده ای رو برای اینکه بتونه ایران رو به تضعیف بکشه و به ضعف بکشونه که نتونه در مقابل استعمار و انگلیس عرض اندام کنه رو به کار گرفت. یک نفوذ در حکومت مداران ایران،
بله،
که در رجال سیاسی و حکومت ایران بتونه نفوذ کنه، وقتی در اونجا نفوذ کنه اونها منافع انگلیس رو زمین نمیذارن. دو، عامل وحدت، عامل قدرت در ایران در طول چند دهه، چند قرن اخیر اسلام و شیعه بوده و مکتب شیعه بوده و علما با عنوان پرچمداران تشیع و پیش قراولان این مذهب هستند. خب اگر این عامل قدرته، نشونم داده در مراحل مختلف تاریخی. خلاصه ما بعد از سقوط، حالا این مفصله، بعد از سقوط حکومت عباسی مدت زمان ایران ملوک الطفایفی اداره میشد تا اینکه صفویه شکل گرفت.
بله.
خب صفویه به نام تشیع اومد، قدرت گرفت و ایران رو یک پارچه کرد، به ایران بزرگ ایجاد کرد. خب دوران صفویه ایران قدرت این صدقه سریه چی بوده؟ تشیع بوده، چون اینا به نام تشیع اومدن. یعنی ما تقریبا دو قرن خوردی، تقریبا دو قرن الی سه قرن، ما بعد از سقوط بنی العباس از قرن 7 اتفاق افتاده تا قرن 9 خوردی که صفوه میان ایران تیکه پاره بوده. چه چیزی ایران رو وحدت بخشید؟ چه چیزی ایران رو قدرتمند کرد؟ مذهب تشیع. فلازم مذهب شیعه و اسلام و مذهب شیعه عامل قدرت در این کشوره. طبیعتا این رو انگلیس میدونه.
حالا اشاره کردید به بحث وحدت، این که اسلام و تشیع داره به ما وحدت و انسجام میده و این دقیقاً اون نقطه مقابل چیزی که انگلیس میگه که مخالف وحدت هستن.
بله. اگه این باشه منافعش یقیناً تهدید میشه.
باید...
این باید یه جوری این قدرته رو تضعیف کنه.
درسته.
خب یه یک سیاستی رو انگلیس داره دیگه. اختلاف بیانداز و حکومت. این رو در حکومت عثمانی هم به کار گرفت و موفق بود. همین سیاست رو در مورد ایران هم به کار گرفت. یعنی هم نفوذ رو در ایران در رجال سیاسی به کار گرفت و هم این تفرقه رو. خب ما شاهدش هستیم در همین دوران قاجار، در همین حوالی که بابیاد بهایت به وجود میان، بعض از این نویسندگان که بعضیشون حتی یهودی هستن، دیدم که ایرانی ولی هستن، میگن که از در و دیوار ایران امام زمان، نمیدونم پیامبر، امثال اینها ظاهر میشن. تو همین است، چون طبیعتا مردم منتظرن. بله، دوران قاجار همونجور که شما فرمودید، منم تاکید کردم، دورانی بوده کشور رو به ضعف میره و مردم تحت فشار اقتصادی، فرهنگی و همسال سیاسی هستن، کشور تعرض بهش میشه، شکستایی هم اتفاق میفته. طبیعتا این برای یک روحیه یک ملت خیلی زجر آوره. طبیعتا دنبال این هستش که راه مفری از این وضعیت پیدا کنه. خب ما راه مفرمون به صورت یک بحث استراتژیک مسئله مهدویته.
بله.
که پس عنصر مهدویت، اندیشه مهدویت میتونه یک اندیشه باشه که برای فرار دشمن از همین اندیشه استفاده کرده. اومده شخصیت‌های زیادی رو در ایران و تو منطقه ایران ایجاد کرده، تو شبه قاره و در ایران، در عراق ایجاد کرده که اینا مدعی مهدویتن. از علی محمد باب بگیرید، قبل از اون شما حالا اندیشه هایی که سید کاظم رشتی، شیخ احمد عیسایی در ادامه سید کاظم رشتی مطرح میکنه، بعد علی محمد باب، بعد حسین علی بها، حالا بعد اینا بعدشون، ولی افراد دیگه مثل مشعشعیان در خوزستان، خب اینا ها ظهور پیدا میکنن، ادعا پیدا میکنن و مدعی هستن. یا شخصی که داریم که در این زمانه در ایران ظهور کرد، میرزا طاهر اصفهانی معروف به حکاک، یا شیخ مهدی قزوینی، ایشون هم ظهور پیدا میکنه و ادعای موعود بودن که من موعود هستم، یعنی امام زمان هستم میکنه. غلام عباس قادیانی هست که البته ایشون در هند ظهور پیدا میکنه ولی تأثیر در ایران داره.
بله.
یا در ترکمنان ما، تو منطقه ترکمن نشین، شخصی به نام صوفی اسلام لباس پیامبری میپوشه، مدعی پیامبری میشه، 50,000 نفر هم بهش ملحق میشن، شمشیر زن پیدا میکنه.
بله.
یا باز هم حالا این شکست میخوره، شخصی دیگه به نام یوسف کاشغری رو انگلیسی ها مجهز میکنن، ایشون هم 20,000 نفر طرفدار پیدا میکنه به اسم امام زمان، ایشون هم میان، بعد اینم شکست میخوره. شخصی دیگه رو به نام مرادنامی رو از میان افغان ها، خب افغانستان جز ما بوده، جز ایران بوده، اونها رو ایشون هم در منطقه استراباد و گرگان، ایشون هم لباس امام زمان میپوشه. یعنی ادعای مهدویت اختصاص به علی محمد باب نداره که ایشون ابتدا ادعا میکنه من باب امام زمانم، بعد خود امام زمان و جریان بابیه.
یه گفتمان رایج بوده گویا.
این چرا این زمانی است که افراد مختلفی را انگلیسی ها توی این مسیر چیکار کردن؟ اینا آوردن تو جامعه، البته کار اونا نگرفت، ولی تجربه ای رو به دست آوردن انگلیسی ها که تو علی محمد باب و در ادامه بهاییت اون تجربه رو به کار گرفتن و دونستن موفق بشن. و اینکه ما باید یه کاری بکنیم، یه این نکته بسیار مهمی که در ادامه بیشتر هم توضیح میدیم، باید یه کاری بکنیم که از طرف حکومت این جریانات تحت فشار قرار نگیرن، چون خلاصه حکومتی است که در کشور اسلامیه.
بله.
شاهان قاجار هم شاهانه بودن، مسلمان که غیر مسلمان نبودن، در حال اینکه ارزه کشورداری نداشتن جای شکی درش نیست، اما اینکه مسلمان بودن، پیرو مذهب شیعه بودن، علاقمند بودن، اینا که شکی درش نبود، طبیعتا اینا برخورد میکردن. اولا باید یه کاری بکنن که حکومت با اینا برخورد نکنه. شکست هایی که مثلا الان مراد داشت و کاش نمیدونم اون یوسف کاشغری داشت و دیگران داشتن، حکومت با اینا برخورد کرد. اولا حکومت با اینا برخورد نکنه، چون حکومت قوه قاهره است. ثانیاً باید برای این گروه‌ها پیروانی ایجاد کرد.
بله.
این یه نکته بسیار مهمیه که یک علمی برافراشته میشه، یه ادعایی برافراشته میشه، ادعای جدیدی، اون هسته اولیه گروندگان خیلی مهم هستن.
بله.
ما تو اسلام هم داریم از سابقون اولئک المقربون. اون زمانی که پیامبر تنها بود، در اون زمان کسانی که به پیامبر ایمان آوردن، درسته، اینا فضل دارن، اونا مقربن. بله، حالا اسلام گسترش پیدا کرد، بقیه مسلمان شدن. بله، درست، صحیح. اما اون در زمان قربت پیامبر و قربت اسلام، کسانی که ایمان میارن، قرآن به عنوان سابق، چرا؟ چون هسته اولیه‌ای هستن که زیر این علم و این پرچم هستن و طبیعتا مشکلات زیادی رو هم تحمل میکنن. وقتی که این گروه بیاد و زیر این علم پروانه اولیه جمع بشن، تثبیت که گروه شد و دین یا هر چیزی شد، خب بعدن ادامه پیدا میکنه، میتونه گسترش پیدا کنه.
بله.
اما اگه تثبیت نشه، بعدن باقی نمیمونه. لذا انگلیس اولا یه کار، یه برنامه ایجاد کرد، نفوذ کرد در سیاست مداران که جلوگیری کنه، یعنی سیاست کلی انگلیس رو دارم میگم، در مرحله بعد توضیحات میدیم.
بله.
که نفوذ کرد در حکومت، که حکومت برخورد نکنه با جریان بابیت و بهائیت. ثانیاً گروندگانی رو برای این اندیشه و این فکر انحرافی ایجاد کرد. خب گروندگان نمیتونن مسلمون باشن، چون عرض کردیم مسلمان ها منتظر اومدن پیامبر جدیدی نیستن. حالا اگه کسی ادعای امامت بکنه، یعنی مهدی موعود بشه، ادعای مهدویت بکنه، شاید دنبالشو بگیرن، اما ادعای پیامبری بکنه یقینا نمیگیرن.
درست.
چرا؟ چون میدونن که پیامبر قرار نیست بیاد. فلذا نمیشه گروندگان اولیه به باب به عنوان پیامبر و حسین علی به عنوان پیامبر مسلمونا باشن. من نمیخوام بگم هیچ مسلمونی نشد، نه، گروندگان اصلی و هسته اصلی. طبیعتاً انگلیس برای این یه فکری باید بکنه. فکرش همین بود که از اقلیت‌های مذهبی، یعنی از یهودیان و از زرتشتیان استفاده کرد و اینها رو به بهایت، بابیت، در ادامه به بهایت اومد و تونست هسته اولیه رو شکل بده.
بسیار.
که این در واقع اون سیاست کلی و نقشه شومی بود که انگلیس اجرا کرد و موفق هم شد متاسفانه. که حالا ما برای اینکه این ادعای خودمون رو که چجوری در نفوذ در حکومت کرده و چجوری از اقلیت‌ها استفاده کرده، باید شواهد مفصل تاریخی ارائه کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، نکات خیلی خوبی رو فرمود جناب استاد حسنی. اینکه هم خود متوجه شدیم خود بهائیت و ادعایی که اینها دارن یک ادعای خارج از ساختار و چارچوب دین و دین اسلام است. این نکته بسیار مهمی است و این نشون میده که اساساً اینها دین نیستن، مذهب نیستن. نکته بعدی این که ایران چقدر مهم بوده در اون دوره و انگلیسی ها این رو متوجه شدن که اگر ایران رو به حال خودش واگذارن، خب خطراتی از ناحیه ایران متوجه اونها میشه و متوجه هندوستان میشه و این درجه اهمیت ایران رو میرسونه. لذا برای ایران شروع کردن به برنامه ریزی کردن که چطوری مدیریت رو به دست بگیرن. و نکته پایانی که از حضرت‌عالی فرمودید که حالا ان‌شاءالله در جلسه بعد توضیحات تکمیلی رو از زبانشون میشنویم، این که انگلیسی ها چطور آمدن و بهائیت رو آروم آروم آوردن بالا. یکی نفوذ بر روی سیاست مداران و دو به اصطلاح امروزی ها یار جمع کردن، پیرو جمع کردن. و حالا انشالله در برنامه بعد بازم در خدمت آقای حسنی خواهیم بود و این دوتا نکته آخری رو، یعنی یک نفوذ انگلستان بر روی سیاست مداران ایران در دوره حالا محمد شاه قاجار و حالا بعد ناصرالدین شاه، و اینکه چطوری انگلیسی ها آمدن و کمک کردن تا اون هسته اولیه پیروان در واقع دور جریان بهایت آروم آروم شکل بگیره، به وجود بیاد، پا بگیره این جریان و در نهایت هم اون رو حمایت کردن. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خیلی ممنونم از جناب استاد حسنی که با نکات بسیار خوبشون ما رو متوجه یک امر بسیار مهم تاریخی کردن که امیدواریم بتونیم روی این ماجرا بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر کار کنیم. جناب استاد حسنی در همین زمینه صاحب تألیفاتی هستن و مقاله دارن، کتاب دارن که کتاب‌های ایشون و مقاله‌شون رو حالا ما در جلسه بعد بیشتر معرفی می‌کنیم و آدرس‌هایی که داده میشه به منابعی هستش که خود استاد بعضن نوشتن یا حالا در نوشتن اون داخل بودن. خیلی ممنونم از همراهیتون. تا برنامه دوباره با همین موضوع از حضور شما مرخص میشیم، خداحافظی میکنیم، انشالله که بتونید برنامه بعدی ما رو همراهی کنید. این برنامه خدمت شما تقدیم شد، میتونید در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید دفتر ارتباطات فرهنگی رو، صوت و تصویرش در اختیار شماست. التماس دعا و خدا نگهدار.